سرمایهشون دامی که دارن، گوسفندی که دارن و اسبانی که سوار میشن مراقبت میکنن. برای همین آدم ها روی این اسب به دنیا اومدن، تو این شرایط زندگی کردن، روی اسب زندگی کردن و اسب براشون موضوع مهمی هست. ممکنه به خاطر شرایط اون منطقه خرس هم یک نمادی بوده از قدرت که پادشاه اشکانی اسم خودش رو از اون آورده و پادشاهان پس از اون همه دیگه بعد از اون متحد شدن که اسمشون رو اشک بزنن، اشک یکم، اشک دوم، این لقبشون میشه در حقیقت و اشکانیان از همین اومده. و واقعا جالبه که الان ما توی ترکمنستان، جمهوری ترکمنستان امروزی، شهر نسا که زمان طولانی پایتخت سلسله اشکانی در فلات ایران بوده، ما الان به نام اشقاباد میشناسیم. اشقاباد هم اشکاباد در حقیقت به نظر میرسه که اینطور باشه. و این ما الان این یه بخشی از قلمرو اشکانیان نشستیم امروز.
آیا رفت اینجا گفتی خرس به اون در واقع مظاهر حیوانات در زندگی اسطوره ها و انسان های کهن بر نمیگرده؟ مثلا اینکه رستم لباسش از پوست ببر ظاهرا بوده، ببر بیان رو
یا داشته، خودش از شیر بوده مثلا، شنیدیم.
یا مثلا ما گرگین میلاد رو داریم بلد. یا تصاویری که از حیوانات مثلا از گرگ و از شیر و از پلنگ و اینا روی در واقع اون نمادهاشون، اون پرچمهاشون. آیا اینجا هم این خرس که تو گفتی ربطی به اون مفاهیم نداره؟ اون همزیستی انسانات و حیوانات، اون نیرویی که انسانها از حیوانات میگرفتن،
اون چی که مسلمه این که نیاکان ما اون روز خیلی خیلی بیشتر از ما با طبیعت مانوس بودن و در دل طبیعت زندگی میکردن. زندگی شهری نبوده اون موقع، کمتر شهری وجود داشته، شاید معدود شهری، و طبیعتا نمادهای قدرت براشون مهم بوده. شما توی ادبیات اساطیر ایران، توی دوره کیانی، توی شاهنامه که شما استادش هستید، اسمایی که ما می‌بینیم جاماسب، گشتاسب، لهراسب، سه حرف آخر این کلمات اسبه یا اسب که همون اسب میشه. یعنی نشون میده که اینها از مناطقی اومدن که اسب براشون خیلی مهم بوده و یک نمادی از قدرت، توانمندی، حتی تا حدودی تقدس میتونه داشته باشه که رو اسم‌ها نشسته.
خب به نظرم به پایان آمدین دفتر حکایت، هم
نرسیدی باقی رو بگیم،
نشد بحث رو شروع کنیم. تو این دقایق باقی مانده و این که تو رسوندی به اسب، یعنی من حیف آمد حالا که انقدر درباره اسب صحبت کردیم و ما اینجا در ترکمن صحرا مردمانی که خیلی اسب براشون
بله،
خیلی خیلی نزدیکن، خیلی عجینن، خیلی با اسب زندگی میکنن.
مهمترین مسابقات سوارکاری همین الان امروز کشورمون توی ترکمنستان، بله. بندر ترکمن برگزار میشه.
اینجا حیفه که من و تو سوار اسب ترکمنی نشیم.
من جرئت نمیکنم آقای دکتر شما سوار شید، من نگاه میکنم و ازتون عکس میگیرم.
خب نه، منم که بلد نیستم، ولی مربی اینجا هست و با حضور مربی سوار بشید. وحید جان، از این کتابهایی که آوردی، من میبینم چند تا کتاب با خودت آوردی و کلی یادداشت نوشتی.
باره اسب بکنی؟
نه باره اسب نکنی، ولی یکیشو میشه معرفی کنی؟
حتما با افتخار. من تمام سوادم، سواد اندکم، از این پژوهش‌های ارزشمندی که دانشمندان معاصر در حقیقت تو این کتابایی که این کنارم هستش جمع‌آوری کردن. اگه بخوام یکیشو بگم، اولین کتاب حاصل پژوهش ارزشمند خانم ماریا برسیوس هستش که به کتاب ایران باستان ترجمه آقای عیسی عبدی و از نشر ماهی من اینجا دارم. این که من دارم چاپ دوم هست.
کتاب خیلی حجیمی هم نیست، یعنی خوشخوان
و ترجمه خوبی هم هستش. به سه دوره ایران هخامنشی، اشکانی و ساسانی پرداخته. دوره سلوکی رو جا انداخته این وسط، احتمالاً دلایلی داره که شاید بیاختی گفتم. این کتاب بسیار ارزشمندیه. تو بعدیاشو بهتون معرفی کنم.
خیلی عالیه. خیلی ممنونم. تشکر میکنم. خوشحالم که در این قسمت از برنامه در ترکمن صحرا سفرنامه گفتاری رو با شما بودیم و برای شما تعریف کردیم. من علی اصغر اسکندری در خدمت جناب آقای دکتر وحید اسدی دانش آموخته تاریخ ایران باستان و خانم غزاله یراقی تهیه کننده، خانم زهره محمدی صدابردار ما بود که خیلی خوب تونست صداهای محیط رو در کنار گفتگوهای ما در این سیاه چادر بگیره و خیلی دقت داشت، حواسش بود که صدای خوب رو به گوش شما شنونده های عزیز برسونه. این روایت ادامه داره.
پد روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه ام. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن، عشق از همین پرچم آغاز شد، دروازه های جهان باز شد، عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم، در اندیشم رد پاییز نیست، سر انجام بازی غم انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
ایران یکی از کشورهای پیشدار،
ما اساتید برجسته‌ای داریم،
بعد ایران توانمند هستم،
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدن داره، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تو ابرایم پرچم بالا میره.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. به نام ایزد یکتا و درود بی پایان بر شما. دوستان جوان، خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفتیم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق تهیه کننده فانتها پاچنگی، صدابردار مریم حق نظری و گزارشگر ناصر یوسفیان همراه شما هستیم و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. لطفا تا پایان با ما بمونید. و ما به چند خبر علمی توجه کنید. اولین خبر این که نسل جدید آنود باتری لیتیوم یون در کشور تولید میشه. خبر بعدی این که بر اساس داده‌های پایگاه وب آف ساینس، ایران در فناوری رایانش مهالود رتبه 11 جهانی و در فناوری رایانش لبه‌ای چند دسترسی یا MEC رتبه 15 جهانی را به خودش اختصاص داده. و آخرین خبر این که فناوران کشور موفق شدند کیت تشخیص سریع سم آفلاتوکسین M1 در شیر رو با دقت 0.5 نانوگرم بر میلی لیتر در کمتر از 5 دقیقه طراحی و تولید کنند. و ما مهمان برنامه امشب ما جناب آقای دکتر محمد آقا برارپور، دکترای مهندسی پلیمر و مدیرعامل یک شرکت فناور. آقای دکتر آقا برارپور، سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، لطفاً در مورد نسل جدید آنود باتری لیتیوم یون که تولید خودتونه، درسته؟
بله.
در مورد این موضوع برای ما صحبت کنید، اطلاعات لازم رو در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
ما در زمینه تولید مواد فعال آنودی برای نسل جدید باتری های لیتیوم یون فعالیت میکنیم. باتری های لیتیوم یونی که در حال حاضر دارن استفاده میشن، مواد فعال آنودیشون از جنس گرافیت هستش.
بله.
که نمیتونن نیاز کاربرد هایی که در حال حاضر هست رو برآورده بکنن. به طور مثال در خودروهای برقی با یک بار شارژ پیمایش پایینی رو دارن و نیاز مصرف کنندگان رو نمیتونه برآورده بکنه و صنعت توی دنیا به دنبال این هستش که بتونه پیمایش خودروهای برقی رو با یک بار شارژ افزایش بده.
بله.
شرکت‌هایی که تو این حوزه پیشتاز هستن راه‌حل‌های مختلفی رو پیشنهاد کردن. یکی از این راه‌حل‌ها استفاده از ماده فعال آنودی و پای سیلیکون هستش.
بله.
که ظرفیت اون باتری ها رو افزایش میده. یا باتری های گوشی های نسل جدید که باتری های قدیمی گوشی ها حدود 4000 میلی آمپر ساعت بوده و الان حتی به 6000 میلی آمپر ساعت رسیده.
بله.
که این ناشی از اضافه شدن ماده فعال سیلیکونی هستش که برای بهبود طول عمر اون باتری ها استفاده میشه.
بله. چه نیازی احساس کردید آقای دکتر که به سمت تولید یک چنین باتری هایی رفتید؟
البته اینو اصلاح بکنم که ما در زمینه تولید ماده اولیه باتری فعالیت می‌کنیم.
بله.
تولید کننده باتری نیستیم.
بله.
چیزی که نوظهور بود و یک فناوری بود که میتونستیم با دنیا رقابت بکنیم و هنوز فرصت داشتیم تا بتونیم به شرکت‌های خارجی برسیم، تولید یک ماده‌ای بودش که هنوز تکنولوژیش به انتها نرسیده و هنوز جای کار داشت.
بله.
یکی از این مواد همین ماده فعال سیلیکونی بود که میتونست خواص این باتری لیتیوم یون رو بهبود بده و ما با تولیدش میتونستیم با شرکت‌های خارجی رقابت بکنیم.
بله. بسیار همالی.
یک محصول کاملا فناورانه و در واقع های تک رو بتونیم عرضه بکنیم که
بسیار همالی. میشه نام اختراع روش گذاشت یا نه؟
بله، ما حتی در حال جذب حالا حمایت هستیم تا بتونیم پتنت خودمون رو ثبت بکنیم. یعنی ایده ما کاملا نوآوری داره و قابلیت ثبت اختراع US پتنت رو هم داره.
فکر میکنم خیلی راحت سرمایه گذاران به سمت شما بیان. آیا اقدامی کردید برای این کار؟
ببینید کلا حوزه باتری حوزه به شدت هزینه بری هستش، اما وقتی اون خط تولید را اندازی بشه به دلیل تکنولوژی بسیار بالایی که داره و نیاز روزافزون دنیا،
بله،
سوددهی بسیار بالایی داره. توی ایران حالا چون خط تولید باتری وجود نداره، جذب سرمایه برای این محصول یه خورده سخت هستش و ما حالا تا الان سعی کردیم که بتونیم از حمایت‌های دولتی، مثلا از ستاد توسعه فناوری نانو و یا مستقیم از خود معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، بتونیم به حمایت‌های رو جذب بکنیم تا بتونیم
موفق شدیم.
بله بله، ما خدا رو شکر هم ستاد نانو و هم معاونت علمی کمک‌های خیلی خوبی رو به ما کردن تا الان و حالا برای ادامه فعالیتمون به دنبال جذب سرمایه از صندوق‌های CVC هستیم تا ادامه فرایندمون رو انجام بدیم.
به امید خدا. امیدوارم که بتونید در آینده خیلی نزدیک به صادرات هم فکر کنید و اقدام کنید در این زمینه.
محصول ما ذاتاً صادراتی هستش. نیاز داخل ما خیلی کم هستش با توجه به ظرفیت حال حاضر. ولی یکی از چشم‌اندازهای مهم ما صادرات هستش. دید ما بیشتر صادراتی هستش برای این محصول.
بله. آقای دکتر، برای جوان‌ها، اونایی که میخوان کار جدیدی انجام بدن، توصیه‌ای دارید؟ از تجربه خودتون براشون بگید.
ببینید، من خودم حالا چون با دانشجوها بیشتر سر و کار دارم و اینها باهاشون همیشه صحبت میکنم، میگم یک کشور هم نیاز به پزشک داره، هم نیاز به مهندس داره، هم به نیروی داره، نیروی کار برای حوزه بازار آزاد نیاز داره، هم نیاز داره که یک سری ها به عنوان فناور از دانشگاه خارج بشن،
بله،
مسیر خودشون رو مشخص بکنن.
بله.
و اما در مورد دانشجوهایی که علاقه من باشن برای اینکه بخوان خودشون تولیدی داشته باشن و یک محصول جدیدی رو عرضه بکنن، واقعیت این هستش که باید خودشون برای سختی های زیادی آماده بکنن و بجنگن. نباید ناامید بشن و از کسایی که این مسیر رو رفتن مشورت بگیرن.
بله.
از شکست نباید بترسن، چون هر شکستی میتونه یک راهی برای پیروزی ایجاد کنه.
دقیقاً همینطوره.
با توکلشون به خدا باشه.
واقعاً همینطوره. آقای دکتر، چقدر شما خودتون از نیروهای جوان از دانشجوها استفاده کردید؟
من حالا از همکاران من، خودشون فارغ التحصیل دکترای مهندسی برق هستن.
بله.
و
هم جوان هستید.
بله، کاملا هم سن و سال خودمون هستن.
بله.
و یک سری دانشجوها هستن که حالا از دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران باهاشون همکاری میکنیم برای پیشبرد پروژه.
درود بی پایان بر شما. امیدوارم که همیشه موفق و سرافراز باشید.
ممنونم.
واقعا افتخار میکنیم به داشتن جوانهایی مثل شما و امیدواریم که همه جوانهای ایرانی همیشه سرافراز باشن. با شما خداحافظی میکنم. لازم به ذکره که سلول طراحی و تولید شده از نوع کیسه‌ای بوده که جهت استفاده در خودروی الکتریکی سبک و سنگین، ذخیره سازها و کاربردهای صنعتی بسیار مناسبه. راهی که رفته ایم پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 9:30 شب. رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. از اونجایی که با استفاده از این علم هوش مصنوعی خیلی از علوم بهتر و اثرگذارتر هستند، به خصوص در بخش ورزشی و بهبود بیماری ها، در خدمت جناب آقای دکتر توحید سیف برقی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص پزشکی ورزشی هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت داری بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید آقای دکتر. از هوش مصنوعی در چه زمینه‌هایی به خصوص در علوم پزشکی ورزشی استفاده میشه؟
امروزه تقریبا در طی به خصوص 4 سال اخیر ما شاهد توسعه شگرفی در این حوزه هستیم. ببینید، الان در ورزش حرفه‌ای، مثلا رشته مثل ورزش فوتبال که ورزشکارا با قیمت‌های خیلی بالا هزینه میشه توسط باشگاه‌ها برای اینکه در باشگاه‌ها عضویت پیدا بکنن، انتخاب بازیکن‌ها و اینکه خطر آسیب در کدوم مفاصلشون بیشتر هست، به چه میزان هست، چند دقیقه میتونن در لیگی که در اون کشور هست یا در تیم ملیشون هست بتونن بازی بکنن، تمام اینها پیش بینی میشه. با هوش مصنوعی، یعنی بر اساس اطلاعاتی که از یک ورزشکار و سابقهش دارن با سیستم های هوش مصنوعی میتونن اینها رو رصد کنن و شما ببینید که چقدر برای یک مدیر عامل باشگاه میتونه این بهینه باشه که بدونه که بازیکنی که امروز جذب کرده در آینده چقدر میتونه براش کارآمد باشه. مثال های دیگه استفاده از مکمل های ورزشی به صورت شخصی سازی شده برای ورزشکار هاست. امروزه حسگرهای ویژه‌ای در شیکرهایی که ورزشکاران نوشیدنیاشون رو استفاده میکنن هوشمندسازی شده که میزان تعریقشون، مواد معدنیشون، همه اینها محاسبه میشه و برای اون فرد رژیم غذایی خاصش داده میشه.
و با توجه به اینکه سن جامعه الان رو به افزایشه و افراد مسن بیشتری رو شاهد هستیم، هوش مصنوعی چقدر میتونه در بهبود زندگی این افراد کمک کنه با حرکات ورزشی صحیح؟
برای همین مورد هم هوش مصنوعی به صورت شخصی سازی شده میتونه برنامه‌های تمرینی ویژه اون افراد رو بده. مثلا در افراد سالمند ما اختلالات تعادل یا افتادن یا مشکلات در این زمینه داریم که میتونه بسیار خسارتبار برای سیستم بهداشتی درمانی باشه. امروزه با شخصی سازی کردن برنامه‌های توانبخشی، برنامه‌های بازتوانی و حتی تشخیص احتمالی آسیب‌ها میتونن اینها رو رصد بکنن و کمک کنن به سلامت به خصوص گروه سالمندانمون.
خیلی سپاسگزارم.
دوستان جوان، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. با آرزوی سلامتی برای همه شما، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
جدید مسئولیت‌پذیر
نیست. هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه بچه‌دار شدن سگ بیارم
بزرگ. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده‌ترین ثروت‌های کشور.
ایران جوان.
خانم ها آقایان، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
یکی از بندهای اساسی سیاست‌های ابلاغی کلی جمعیت، جذب جمعیت در مناطق مرزیه. یعنی علاوه بر ساکنینی که در حال حاضر دارن توی این مناطق، استان‌ها، این 16 استان مرزی زندگی می‌کنن، ما کاری بکنیم کسانی که قبلاً مهاجرت کردن یا کسانی که حتی پاشون هم تا حالا به اونجا نرسیده، برای کار، برای زندگی برن و این شهرها رو به عنوان مقصد انتخاب بکنن. خب روند مهاجرت باید با فضای سرزمینی و ظرفیت زیستی هر منطقه متناسب باشه و ما چون میدونیم مناطق مرزی ایران، این استانهای مرزیمون، از چه ظرفیت‌های طبیعی برخوردارن و از چه ظرفیت‌های اقتصادی جغرافیایی برخوردار هستن، میگیم که جذب جمعیت باید حتما توی مناطق مرزی رقم بخوره، چون این هم به نفع مردمان اون منطقه است، هم به نفع اقتصاد اون منطقه است، هم به طور کلی به نفع کشور و اقتصاد کشوره. انسان برای زندگی در یک محل طبیعتاً باید نیازهای اولیه‌اش که تأمین میشه هیچ انگیزه هایی هم داشته باشه برای ادامه زندگی در اون محل، در اون شهر، در اون روستا، در هر منطقه‌ای که هست. پس اگر ما می‌خوایم جمعیت توی مناطق مرزی کم نشه، ثابت هم نمونه، بلکه افزایش پیدا بکنه، باید به وضعیت ساکنان مناطق مرزی توجه ویژه بکنیم، چرا که این افراد هستند که چه در حال حاضر چه در گذشته حافظ و نگهبانان سرزمین و تمامیت ارضی و خاک کشورمون بودند. هیچ وقت نمیتونیم فراموش بکنیم که در 8 سال دفاع مقدس چه بر سر این مردمان گذشت و چطور با خون و دل از میلیمتر میلیمتر این خاک دفاع کردند که این مرز جابجا نشه. پس استانداردی که باید داشته باشن برای زندگیشون نباید چیزی کمتر از استانداردهای زندگی توی شهری مثل تهران باشه.
در نواحی مرزی جایی که کوه شاهو چون دژی استوار ایستاده، کوره تولید مرزنشینان پرحرارت است.
حدوداً 2 سال اینجا دارم کار میکنم، واحد فعالیه.
اینجا زمانی خالی از کار و فعالیت بود.
اکثر مردم بومی منطقه یا به شهرهای دیگه میرفتن کار میکردن، مهاجرت میکردن برای کار، یا یعنی که مشغول کولهبری بودن از مردها. و همین دلیل ما اومدیم گفتیم این کار اینجا رونق بگیره که هم این شهرک طرفی را بیفته و هم بتوانیم یک نقش موثری در اشتغال زایی استان داشته باشیم.
حالا 40 نفر از مرزنشینان در این واحد مشغول فعالیتند.
ما توی منطقه مرزی هستیم، تو جامعه که مشکل بیکاری داره، واقعا اینجا را واسه ما راه اندازی کردن خیلی ازشون تشکر می‌کنم.
در تعاونی فعال مرزنشینان انواع مکمل ها و داروهای دامی تولید می شود.
به صورت پودری و قالبی تولید میشه. خود این مکمل ها از 12 مواد معدنی ساخته شده.
داریم مکمل تولید میکنیم، مکمل دام 5 کیلویی.
آنچه اینجا تولید به کل کشور روانه می شود. اینجا هم آزمایشگاهی مجهز برای کنترل کیفیت محصولات است.
با توجه به تجهیزات پیشرفته‌ای که اینجا داریم، بحث آزمایش، یکی مواد ورودی و دومی مواد محصول تولید شده، اینا رو اندازه‌گیری می‌کنیم که کیفیت جنسمون خوب باشه به بازار عرضه میشه.
تولیدات اما محدود به بازار داخل نیست، بلکه مطابق با استانداردهای روز به خارج از کشور هم صادر می‌شود. سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی برای مرزنشینان اهمیت فراوانی دارد. موفقیت این واحد حالا باعث شده تا سرمایه‌گذاران دیگر هم در شهرک صنعتی شاهو که سالها خالی از آهنگ تولید بود سرمایه‌گذاری کنند.
اما گفتیم باید جمعیت توی مناطق مرزی روز به روز افزایش پیدا بکنه، جذب جمعیت رقم بخوره، به عنوان یکی از بندهای اصلی سیاست‌های کلی جمعیت. اما راه حلش چیه؟ 1. سرمایه‌گذاری‌های محلی. بدونیم که این مناطق چه ظرفیت‌هایی دارن، چه پتانسیل‌هایی دارن، چه مشاغلی رو میشه در اونجا آغاز کرد و گسترش داد. نزدیکی این مناطق به بازار سایر کشورها چه فرصت‌هایی رو در اختیارمون قرار میده. پس بریم به سمت بازارچه‌های مرزی. این بازارچه‌های مرزی چقدر میتونن به کمک واردات و صادرات ما بیان؟ از منابع طبیعی این مناطق مرزی چطور میشه در جهت ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری در این استانها بهره برد؟ نخبگان این مناطق چطور میتونن به یک همافزایی برسن؟ همافزایی اندیشه‌ای، همافزایی اقتصادی، همافزایی فرهنگی برای ساختن فردایی بهتر برای مناطق مرزی. همه اینها راه حل‌هاییه که شاید وقتی روی کاغذ میان آنچنان سخت سخت به نظر نیاد، اما در عمل نیاز به همت بسیار بالایی دارن که در درجه اول دولت و در درجه دوم خود مردمان این مناطق باید برای محقق شدنشون قدم بردارن. به امید اون روز، به امید ایران جوان، خیر پیش.